ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نظام پزشکی ایران از دولت روحانی خواست خرید واکسن کرونا را در اولویت قرار دهد. هوشنگ مرادی کرمانی میگوید تغییر قصه های مجید در کتاب های درسی بدون اطلاع او صورت گرفته است. و اخبار وخیم شدن وضعیت سلامتی علی خامنه ای تکذیب شد. رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری خواستار در اولویت قرار گرفتن ثبت سفارش و خرید واکسن ضد کرونا شد. عباس آقازاده در این نامه که روز دوشنبه منتشر شد با تاکید بر اهمیت واکسیناسیون ضد کرونا برای برون رفت از بحران کنونی اعلام کرد تولید واکسن کرونا توسط مؤسسات ایرانی به مدت زمانی نیاز دارد که این مدت موجب عقب ماندن ایران در مقابله با این ویروس می شود. رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی تاکید کرد که برای نجات زندگی میلیون ها ایرانی نمی توان بر رقابت های فرهنگی، سیاسی و ایدولوژیک پایفشاری کرد. او بدون ذکر نام کشور خاصی بر درایت در انتخاب مبدا خرید واکسن کرونا تاکید کرد. این مقام پزشکی همچنین خواستار پیش بینی هزینه خرید واکسن در بودجه سال آینده کشور شد. هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده قصه های مجید میگوید وزارت آموزش و پرورش بدون اطلاع او با ادعای اینکه میزان اسلام قصه ها کم بوده در آثارش در کتب درسی دست برده و آنها را تغییر داده است. نویسنده قصه های مجید به همشهری آنلاین گفته است این بار اولی نیست که برای چاپ داستانش در کتاب درسی در آن تغییر می‌دهد. این کار مثل این است که کسی بیاید و داخل خانه آدم برای خودش اتاق بسازد. هوشنگ مرادی کرمانی همچنین افزود قبلا هم این اتفاق افتاده بود. وقتی دلیلش را پرسیدم گفتند میزان اعتقاد به اسلام در آن کم بود، زیادش کردیم. این نویسنده نامدار ایرانی در این حال میگوید بعضی معلم ها اول اصل داستان و بعد از آن روایت آموزش و پرورش را از روی کتاب درسی و برای بچه ها میخوانند. مهدی فضائلی معاون رسانه‌ای دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه اخبار مربوط به وخامت حال علی خامنه‌ای را تکذیب کرد و در توییتی بر سلامت و نشاط رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد. اخیراً گزارش‌هایی از لغو جلسه علی خامنه‌ای و حسن روحانی به دلیل وخیم شدن وضعیت سلامتی رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده بود. در این گزارش ها که در نشریاتی همچون نیوزویک و اورشلیم پست هم بازتاب یافت آمده بود که علی خامنه ای به دلیل وضعیت سلامتیش قدرت را به فرزندش مجتبی خامنه ای واگذار می کند. علی خامنه ای 81 ساله که از سال 1368 رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، وضعیت سلامتیش بارها موضوع گمان زنی های مختلف بوده است. اتحادیه اروپا انتخابات پارلمانی ونزوئلا را غیر دموکراتیک و نحوه برگزاری آن را غیر قابل اعتماد توصیف کرد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای به نمایندگی از 27 کشور عضو اتحادیه اعلام کرد که این انتخابات نتوانسته است با حداقل معیارهای بین المللی همخوانی داشته باشد. بر اساس نتایج اعلام شده، ائتلاف به رهبری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا توانسته با اکثریت آرا پیروز انتخابات پارلمانی کشور شود. در بیانیه جوزف بورل آمده است رد صلاحیت و تعقیب قضایی مخالفان باعث می شود که اتحادیه اروپا نتواند انتخابات ونزوئلا را روندی شفاف، قابل اعتماد و دربرگیرنده همه گروه ها ارزیابی کند. اکثریت گروه های مخالف حکومت انتخابات ونزوئلا را تحریم کرده بودند. بدین ترتیب ائتلاف حکومتی توانست بیش از 67% آرا را نصیب خود کند. و فرانسه، آلمان و بریتانیا روز دوشنبه از قصد ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید و همچنین مصوبه مجلس برای توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عمیقا ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که این اقدامات راه بازگشت دیپلماسی را به خطر می‌اندازد. این سه کشور در بیانیه مشترکی اعلام کردند این اقدامات در تضاد با برجام است و اگر ایران خواهان حفظ مسیر دیپلماتی است نباید این گام‌ها را بردارد. ایران اخیراً به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داد که قصد دارد سه آبشار جدید از سانتریفیوژهای پیشرفته IR2M در تأسیسات هسته‌ای نطنز نصب کند. همچنین مصوبه اخیر مجلس دولت حسن روحانی را موظف می‌کند در صورت عدم رفع تحریم‌ها تا 2 ماه دیگر اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند، غنی‌سازی 20% را عملیاتی کند و استفاده از سانتریفیوژهای نسل 6 و 8 را در دستور کار قرار دهد. اما همونطور که در اخبار شنیدید، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به معاون اول حسن روحانی خواستار در اولویت قرار گرفتن ثبت سفارش و خرید واکسن کرونا شده. این در حالی است که واکسن فعلی کرونا ساخت شرکت آمریکایی آلمانی است. حسن نایب هاشم پزشک ساکن اتریش که روی خط تلفن همراه با ماست، خیلی خوش آمد میگم آقای نایب هاشم که تشریف آوردید و شرکت کردید. من سوال اولم از شما این هستش که با توجه به اینکه این واکسن ساخت شرکت آمریکایی آلمانی فایزر بیوتک هستش، ایران هم از یک طرف اعلام کرده که سرگرم تحقیق روی واکسن کرونا هست و احتمالاً تابستان آینده تیر ماه آینده قرار هست که این واکسن رو به تولید انبوه برسونه، به نظر شما آیا جمهوری اسلامی نسبت به خرید این واکسن آمریکایی آلمانی اقدام خواهد کرد یا اینکه منتظر میمونه خودش این رو تولید کنه؟
با درود به شما و شنوندگان برنامه شما، به هر حال به نظر میرسه که اقداماتی در این جهت داره انجام میشه، ولی این اقدامات کافی نیست و تا کنون جمهوری اسلامی در تهیه واکسن تعلل کرده. کشورهایی هستن که حتی بیش از نیاز کشورشون مثل کانادا این واکسن ها رو پیش خرید کردن، ولی که جمهوری اسلامی تا کنون این کارو نکرده. و در ارتباط با واکسنی که از طریق سازمان بهداشت جهانی در اختیار قرار میگیره، یعنی به نام در واقع از طریق کوواکس، یعنی میدونید که تقریبا عمده کشور 90% کشورهای جهان در یک مجموعه به نام که از سازمان بهداشت جهانی مربوط هست در ارتباط هستن و سعی میکنن که واکسن رو از اون طریق بگیرن، در این مورد هم حتی که باید راحت ترین طریقه وصول دارو باشه با مشکل برخورد کردن به خاطر مسئله تحریم ها، برای اینکه راهی رو از طریق کره جنوبی میخواستن این واکسن رو به ایران برسونن عملا انجام نشده و انتظار میرفته که میلیون ها دوز واکسن از این طریق وارد بشه که موفق نشدن. گفتن علاوه بر این سعی میکنن با خود شرکت ها در ارتباط باشن، مثل همین شرکت بیونتک فایزر که در اون مورد هم گفته بودن 5.5 میلیون واحد رو میخوان از اون طریق تهیه بکنن، که به نظر میرسه وقتی از طریق کوواکس نتونستن از این طریق با مشکل بیشتری مواجه بشن، چون خیلی مستقیم تر باید این دوباره تبادل ارز انجام بشه. و بعد از اون گفتن که برای شاید 10 میلیون نفر از واکسن دیگه رو تهیه کنن که به نظر میرسه که واکسن چینی یا روسی هست، که اون هم به هر حال ممکنه که از این نظر مشکلی نداشته باشه، ولی که این واکسن ها هنوز در سطح جهان امیدی بهشون نیست، هنوز ثابت نشده که میتونن مؤثر باشن و مفید باشن. و راه چهارمی که در نظر دارن اینه که در ایران واکسن رو تولید بکنن، که خب هنوز مرحله پیشابالینی هست و تازه میخوان وارد مرحله 1 بالینی بشن در مورد یکی از این واکسن ها، و خب تا بخواد این به ثمر برسه ماها طول میکشه و ما مواجه هستیم با زمستان بسیار سختی در تمام دنیا، از جمله ایران در نیمکره شمالی که 90% مردم دنیا در این مناطق زندگی میکنن و 90% زندگیشون در محیط سربسته هست. بنابراین بسیار خطرناک هستش در این دوران پیش رو بدون واکسن یک کشور باشه، و به نظر میرسه که کشور ما از این نظر دشواری داره. بعضی از عزیزان پزشکان در مثلا کشور کانادا تلاش میکنن از اونجایی که میزان واکسن تهیه شده در این کشور بیش از حد نیازشه، که بتوانن یه مقدار از اون واکسن کانادایی رو از کانادا منتقل کنن، که حالا اون هم به ثمر برسه یا ثمر نرسه هنوز اطلاعی نداریم ازش.
آقای نایب هاشم، با توجه به جهانی بودن کرونا و اینکه بریتانیا از فردا سه‌شنبه قرار هستش تزریق این واکسن رو شروع کنه، آلمان همینطور از اوایل سال میلادی 2021، واقعا فکر میکنید که این کشورها میتونن مسئولیت پیدا کنن با توجه به همه‌گیری این کرونا؟
نه، به هیچ وجه. به هر حال این واکسن که الان داریم صحبت میکنیم یک ابزار اضافه هست در کنار ابزارهای دیگه مثل ماسک، فاصله گیری اجتماعی یا فاصله گیری فیزیکی و مسئله در واقع شستن مداوم دست‌ها، پرهیز از محیط‌های دربسته. در کنار اینها واکسن میتونه کمک بکنه، ولی که ریشه کن کردن بیماری موقعی هستش که در تمام دنیا این بیماری ریشه‌کن بشه و الان صحبت میشه از یک نوع در واقع ناسیونالیسم در رابطه ناسیونالیسم بهداشتی که فوق‌العاده خطرناکه که بعضی کشورها فقط به مسائل مصالح خودشون و مسائل خودشون فکر بکنن و فکر نکنن که باید این موضوع در تمام جهان ریشه‌کن بشه. به هر حال در این رابطه راه بسیار درازی در پیش هست و امیدواریم که جهان به این برسه که تمام تضادهای دیگر رو کاهش بده در سطح جهانی و با کرونا که دشمن همه هست مبارزه خیلی جدیتری صورت بگیره.
سپاسگزارم. حسن نایب هاشم بود، پزشک ساکن اتریش، که در باره میزان مسئولیت و تاثیرپذیری واکسن کرونا صحبت میکرد. اما در گزارش بعدی، نمایشگاه کتاب بدون سانسور پنجمین دور از فعالیت سالانش را از شنبه این هفته با شرکت ناشران مستقل در اروپا، آمریکا و کانادا آغاز کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
نمایشگاه کتاب بدون سانسور با یاری ناشران، نویسندگان، شاعران و مترجمان خارج از ایران بار دیگر دور تازه‌ای از فعالیت خود را از سر گرفت. این نمایشگاه در اوائل اردیبهشت ماه همپای نمایشگاه کتاب در تهران برگزار می شد. امسال اما به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا نمایشگاه کتاب تهران تعطیل شد و به این ترتیب دست‌اندرکاران نمایشگاه کتاب بدون سانسور هم تصمیم گرفتن که به جای اردیبهشت در آذر ماه امسال این حرکت فرهنگی را این بار از طریق آنلاین تداوم بخشند. این نمایشگاه مانند هر سال مقابله با سانسور دولتی کتاب در ایران، تکثیر چند صدایی و غلبه بر تک صدایی را از جمله هدفهای اصلی خود دانسته. در اطلاعیه مشترک ناشران مستقل در اروپا، آمریکا و کانادا همچنین آمده نمایشگاه کتاب امسال در برگیرنده معرفی و رونمایی آنلاین کتاب، برنامه‌های زنده پرسش و پاسخ و گفتگو با نویسندگان، شاعران، مترجمان و به طور کلی فرهنگسازان است که از طریق شبکه‌های اجتماعی و زوم برگزار می‌شود. از این رو دوستداران کتاب در ایران و دیگر نقاط دنیا هم می توانند از این فرصت استفاده کرده و در برنامه‌های گوناگون فرهنگی نمایشگاه کتاب بدون سانسور شرکت کنند. این نمایشگاه 4 سال پیش ابتدا به ابتکار نشر نوگام در لندن راه اندازی شد و بلافاصله دیگر ناشران مستقل در اروپا، آمریکا و کانادا هم از این حرکت نوپای فرهنگی استقبال کردند. آزاده پارساپو، مدیر نشر نوگام و هماهنگ کننده این نمایشگاه‌های زنجیره‌ای، در گفتگو با رادیو فردا به گونه‌ای فشرده درباره حال و هوای برنامه‌های امسال اینطور گفته:
برنامه ها بسیار متنوع، بیشتر از 30 برنامه هستش که ناشران اروپا و آمریکا و کانادا اجرا میکنن. برنامه ها از سوی خود ناشران مستقلن اجرا میشه از طریق پلتفرم های شبکه های مجازیشون و لینک هاش همه موجوده. بعضی از دوستان برنامه های سخنرانی یا بحث و گفتگو دارن که از طریق اپلیکیشن زوم برگزار میشه. ما سعی کردیم که دست ناشران باز باشه برای هماهنگ کردن، چون به هر حال میدونید که هر کدوم از ناشران باید با مؤلفان و مترجمان و محققان خودشون برنامه های خودشون رو اجرا میکنن. زوم خریداری کردیم که بتونیم بعضی از برنامه ها رو روی زوم انجام بدیم و من خودم مودریت کنم. نشر نوگام در لندن 3 برنامه داریم که با 2 نویسنده خوب نوگام که چندمین کتابشون رو دارن منتشر میکنن، به خانم شیوا شکوری صحبت میکنیم که دومین رمانشون رو نقشینه در تابستان منتشر کردیم، و همچنین با نویسنده خوبمون امین انصاری که در استرالیا هست و 3 رمانش رو با نوگام منتشر کرده به تازگی به شهادت یک هرزه، و گفتگویی داریم با این 2 نویسنده. یکی از اهداف این برنامه ها این هستش که نویسندگان ایرانی که در خارج از ایران می نویسن و کتاب منتشر می کنن رو به مخاطبان خودمون در ایران هم معرفی کنیم. ما برنامه های امسالمون رو مصاحبه و گفتگو با مدیر نشر و مجله نبشت، آقای عزیز حکیمی، آغاز میکنیم که از ناشران خوب افغان هستند.
پنجمین نمایشگاه مجازی کتاب بدون سانسور در اروپا، آمریکا و کانادا از 15 آذر تا 23 همین ماه فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای این بخش رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.